شنوندگان محترم، همان گونه که در جریان قرارداد راه افغانستان سفر و اعضای آن با مقامات این ولایت ها دیدار و در مورد گسترش روابط و مناسبات در عرصه های مختلف به ویژه اقتصاد و تجارت گفتگو و بر این مسئله تاکید کردند. از عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغانستانی، در مورد روابط تجاری و اقتصادی ولایت فراه افغانستان با جمهوری اسلامی ایران و اهمیت سفرها و دیدارهای هیئت های دو کشور پرسیدیم.
فراه به عنوان یک نقطه در کنار هرات، نقطه دوم استراتژیک، فراه، هلمند، اینها ولایاتی هستند که به هر حال با اقتصاد ایران اقتصادشان گره خورده است و تبادلات تجاری اینها ترازهای بسیار مثبت و خوب و بسیار فعال را همیشه در طول تاریخ داشته. یک ولایتی هست که برای ایران یک ولایت بسیار استراتژیک محسوب میشه از نظر صادرات محصولات ایرانی و از طرفی هم بعضی ترانزیت های از طرف به ولایت هرات از طریق ایران به اروپا. لذا خود این سفر میتونه در واقعی که تا الان سابقه هم نداشته در این سطح چنین هیئتی به فراه سفر بکنه و بتونه این زمینه را انکشاف بده، خود از یک در واقع نوید بخش یک خبر خوش در آینده برای مردم فراه علی خصوص می باشه. به هر حال باید استقبال کرد، ما هم خوشبینیم. واقعا هیئت بلند پایه، هیئت با صلاحیتی هست که دست معاونت وزارت راه و شهرسازی و معاون وزیر اقتصاد، دو وزارت بسیار مهم و کلیدی در جمهوری اسلامی. خب این نشان از عزم جمهوری اسلامی در جهت تقویت روابط سیاسی اقتصادی با دولت سرپرست هست. امیدواریم که انشاءالله دولت سرپرست از این در واقع فضای ایجاد شده، از این ظرفیت ایجاد شده به نحو احسن در جهت رشد اقتصاد خود دولت و مردم افغانستان و پیشرفت ولایت فراه و هرات انشاءالله استفاده بکنه. امیدواریم که در آینده خبرهای خوبی رو بشنویم. انشاءالله دالانهای هوایی دوباره راه اندازی بشه و فضای بهتر تجاری ایجاد بشه.
سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با حضور در نگارستان ملی افغانستان از آثار ارزشمند این مجموعه بازدید کرد. علیرضا بگدلی از این آثار از جمله تابلوی مشهور طوفان و تابلوی روایتگر شکست انگلیسی ها از افغان ها بازدید و بر اهمیت حفظ این میراث گرانبها تاکید کرد. تابلوی تاجگذاری کیقوباد نیز به دلیل بازتاب تاریخ مشترک ایران و افغانستان مورد توجه ویژه قرار گرفت. نگارستان ملی افغانستان با در اختیار داشتن حدود 800 اثر هنری نقشی کلیدی در حفظ و پاسداشت هنر و فرهنگ این کشور ایفا می کند و توسعه همکاری های فرهنگی میان ایران و افغانستان به ارتقای جایگاه هنر هر دو کشور در سطح بین المللی کمک شایانی خواهد کرد. بگدلی با اشاره به آثار هنرمندان ایرانی در حوزه خطاطی در نگارستان ملی افغانستان، این امر را نشانه ای از پیوندهای عمیق فرهنگی میان دو کشور دانست. وی افزود ایران و افغانستان در حال تدوین توافقنامه جامع در زمینه مرمت و نگهداری آثار هنری، آموزش هنرهای تجسمی و تبادل هنرمند هستند.
قرار گذاشتیم که در زمینه مرمت و نگهداری آثار هنری و همچنین در زمینه آموزش هنرهای تجسمی با هم دیگه صحبت بکنیم و توافقنامه را آماده بکنیم و انشاءالله هنرمندانی مبادله بشن بین ایران و افغانستان.
و نشست امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه الکترونیکی مهر البرز ایران و بنیاد جهانی سخنگستران سبزمنش افغانستان برای انجام امور فرهنگی و جذب و پذیرش دانشجویان افغانستانی در دانشگاه مهر البرز با حضور و سخنرانی تعدادی از استادان و دستندرکاران این نهادها برگزار شد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093 794 71 71 44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بی یک دفعه؟
قاشق ده کدام دستت بگی؟ پنجره ده کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیر است. اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو میگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
چشمانه تو که ایران نمیشون گهه ابرو گهه باران نمیشون چشمانه تو که ایران نمیشون گهه ابرو گهه باران نمیشون تو که قد میکشی در پیش چشمه سر و پای تو را قربان نمیشون تو که قد میکشی در پیش چشمه سر و پای تو را قربان نمیشون دعا کنم دوباره دعا کنم دوباره خدا تو را بیاره خدا تو را بیاره شب من از نگاه شب تو را ناستان شب من از نگاهت شود پرستان
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت میکنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
عازم یک سفرم، سفری دور به جایی نزدیک، سفری از خود من تا به خودم. مدتی هست نگاهم به عنایات خداست و امیدم به خداوندی اوست. به نام حضرت دوست که هر چه داریم از لطف و عنایت اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عاشقان انیس النفوس و شما شیفتگان خورشید طوس. خدا را شکر می کنیم که یک بار دیگه فرصت همراهی با شما مهربان ها را بر ما فراهم کرد تا از طریق امواج رادیو به شما عرض ارادت کنیم. افتخار داریم همراه شما باشیم از برنامه ترنم باران. در این فرصت توجه شما را به چند نکته مهم برای زیارتی مطلوب تر جلب می کنیم. زیاد دعا کنید و هر چه می خواهید از حضرت طلب کنید. انشاءالله اگر مصلحت باشد به شما اعطا خواهد شد. در برگشتن از سفر زیارت مواظب باشید که شیطان ایمانتان را غارت نکند و ثواب زیارت خود را به واسطه گناه از بین نبرید. از خداوند بخواهید که این زیارت آخرین زیارتتان نباشد. بهتر است برای وابستگان و دوستان سوغاتی های ارزشمند معنوی مانند کتب دینی یا محصولات فرهنگی ارزشمند تهیه کنید.
دال مثل دوا،
دال مثل دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم الان داختم باشه نخو. امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه تا یک چیزی میگم پینگ پینگ گریان میکنن. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن از تو. هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی مقبول بودی. دیگه کم پیر شدی رفت. خو 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 حالا او تو طرفم سعی نکو. باشه تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله مرا هم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. اوه چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رویز. راستی خو خو طرفیم بد بد سعی نکن. گپ نمیزنم گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه عرض ارادت به مقامت کنه آنچه که دارم تو رساندی به من هیچ ندارم که به نامت کنم آمده ام تا که سلامت کنم سلامت کنم.
به شهادت تاریخ حرم امام رضا علیه السلام پناهگاه مردم در مشکلات و گرفتاری ها بوده است و بزرگان و علمای اهل تسنن نیز حاجات خود را در این مکان مقدس و نورانی به دست می آورند. ابن حبان که از مشاهیر علمای اهل تسنن است در کتاب الثقات خود در مورد زیارت امام رضا علیه السلام چنین نگاشته است: من بارها مرقدش را زیارت کردم و در هنگامی که در توس بودم هرگاه مسئله یا مشکل سختی برایم پیش می آمد و زیارت مرقد علی ابن موسر رضا که صلوات خدا بر جدش و بر او باد می رفتم و رفع آن مشکل را از خدا درخواست می کردم، قطعا و 100% دعایم مستجاب شده و آن مشکل از من رفع می شد و این مسئله را بارها تجربه کردم.
میذارم تو حرمت جواب سلامم و میدی فدای لطف و کرمت هر میزنه مرغ دلم از نفس کبوترات جرعه سقا خونت شفای درد زائرات حس از اون مغرب و حال و هوای قربتت آقای کاری کن فقط بازم بیام زیارتت زامن آهو یا رضا یا حق و یا هو یا رضا مرهم این شکست دل شروع حیاهو یا رضا زامن آهو یا رضا یا حق و یا هو یا رضا مرهم این شکست دل جور و حیاهو یا رضا
همراهان عزیز برنامه ترنم باران 3826 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه است. parstoday.ir/دری نیست نشانی سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. قلبی شکست و دور و برش را خدا گرفت، نقاره می زنند مریضی شفا گرفت، خورشید آمد و به ذریح تو سجده کرد، اینجا برای صبح خودش روشنا گرفت، چشمی کنار این همه باور نشست و بعد عکسی به یادگار از این صحنه ها گرفت. دارم به سمت پنجره فولاد می روم، جایی که دل شکست و مریضی شفا گرفت.
قصه دلدادگی
مقصدشون مشهد نبود، تو راه سفرشون تصادف کرده بودن. انگار از مشهد چیزی نمیتونست، تنها جایی که از مشهد بلد بود حرم بود. از هتل تا حرم راهی نبود. اینجا چه کار میکرد؟ اگه تصادف نکرده بودن الان تو مقصد اصلیشون بودن. تعطیلاتش رو کنار تخت همسر و بچه هاش توی بیمارستان گذرونده بود. همسرش و یکی از بچه هاش بیهوش بودن. هر روز تا حرم می رفت، رویاهای تاریکشو برای امام رضا می گفت، عشق می ریخت و کمک می خواست. چرا من؟ چرا باید این طور می شد؟ روز هشتم بود. بیرمق از جاش بلند شد. ساعت 4 صبح مستقیم راه حرم رو گرفت تا نمازش رو اونجا بخونه. وضو گرفت. آرام تر به نظر می رسید. دوباره با امام صحبت کرد. نمازش تموم شد. مستقیم به سمت بیمارستان رفت. تخت خالی بود.
وفای به عهد و پایبندی به تعهدات از نظر اسلام از عالی ترین فضایل انسانی است. قرآن کریم و روایات ائمه معصوم علیهم السلام حاکی از این است که وفای به عهد یکی از شرایط اساسی ایمان محسوب می شود و تخطی از آن در حکم بیدینی و بی ایمانی است. این اصل در محدوده روابط داخلی مسلمانان با یکدیگر خلاصه نمی شود، بلکه مسلمین موظفند در برابر بیگانگان و کفار نیز این اصل را رعایت کنند. در اهمیت وفای به عهد همین بس که خدای متعال در قرآن آنگاه که می‌خواهد از حضرت اسماعیل علیه السلام به عظمت نام ببرد، وفای به عهد را به عنوان صفت برجسته او یادآور می‌شود.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
Come on, come on, come on, come on, come on.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
روزگارت بر مراد، روزهایت شاد شاد، آسمانت بی غبار، لطف و مهرت بی شمار، قلبت از هر غصه دور، بزم عشقت پرسرور، بخت و تقدیرت قشنگ، عمر شیرینت بلند، سرنوشتت تابناک، جسم و روحت پاک پاک. تا چهارشنبه دیگر و برنامه دیگر از مجموع برنامه های ترنم باران، التماس دعا و خدای خوب یار و نگهدار شما.
خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌ای که تقدیم شما شد لذت برده باشند و رضایت خاطر شما عزیزان جلب شده باشد. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما می‌کنیم با مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از مجموع برنامه های ایران گشت در خدمت شما هستیم. عزیزان، امروز دهم اردیبهشت یا ثور 1404 هجری خورشیدی در تقویم ایران روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است. خلیج فارس دریایی است آزاد که ایران را به وسیله تنگه هرمز و طریق آبهای اقیانوس هند با سایر آبها و کشورهای دنیا مربوط می‌کند. جزایر زیادی در خلیج فارس وجود دارند که اکثر آنها از دیرباز متعلق به ایران است که در برنامه امروز مختصراً در رابطه با خلیج فارس صحبت می‌کنیم. عزیزان، با توجه به حادثه اخیر اتفاق افتاد در اسکله شهید رجایی بندر عباس، با خانواده‌های عزیزی که عزیزان خودشان را در این حادثه از دست دادن یا آسیب دیدن همدردی می‌کنیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید و برنامه امروز ایران گشت را بشنوید. خلیج فارس با وسعت حدود 232,850 کیلومتر مربع در جنوب و میان ایران و شبه جزیره عربستان واقع شده است. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در کناره خلیج فارس قرار دارند. طول آن از دهانه اروند رود در شمال غربی تا تنگه هرمز در جنوب شرقی حدود 805 کیلومتر است و عرض میان 56 تا 288 کیلومتر متفاوت است. حداکثر ژرفای آن 182 متر و حداقل 30 متر است. سراسر ضلع شمالی آن را سواحل ایران در بر گرفته و در مساحت کمی از گوشه شمال غربی آن کشورهای کویت و عراق قرار دارند. در فلات قاره و در اعماق آبهای خلیج فارس مخازن و میدانهای وسیع نفتی قرار دارد که بر اثر استخراج نفت در پیرامون آن از اهمیت بازرگانی خاصی برخوردار شده است. بخش عمده صید ماهی ایران، یعنی حدود 78% منابع آبزی در سواحل خلیج فارس صورت می‌گیرد. رودخانه‌های اروند، کارون، جراحی، دالکی و میناب بزرگترین و پرآبترین رودخانه هایی هستند که به خلیج فارس می ریزند که بیشتر سرچشمه های آنها در کوههای زاگرس قرار دارد. زمین‌شناسان معتقدند که در حدود 500 هزار سال پیش صورت نخستین خلیج فارس در کنار دشت‌های جنوبی ایران تشکیل شد و با مرور زمان بر اثر تغییر در ساختار درونی و بیرونی زمین شکل ثابت کنونی خود را یافت. خلیج فارس در آغاز بسیار پهناور بوده و طوری که تا اواخر دوره سوم زمین شناسی بیشتر جلگه‌های برازجان، بهبهان و خوزستان ایران تا کوه‌های زاگرس در زیر آب بودند. از آخرین تغییرات خلیج فارس این بوده که این خلیج طی دوران آخرین عصر یخبندان حدود 70 تا 11 هزار سال پیش که آب و هوای زمین سردتر بوده و یخسارهای قطبی و یخچالهای کوهستانی گسترش یافتند و در نتیجه و دلیل جذب آب اقیانوسها و یخسارهای قطبی و گسترش آنها، آب اقیانوسها و دریاها طی این دوران پایین رفته است. در این مدت جایی که امروزه با نام خلیج فارس می‌شناسیم وجود نداشته و به صورت گودالی بسیار بزرگ بوده که رودخانه پهناور اروند و آن می‌ریخته. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالاً تمدنی در آن مناطق شکل گرفته که با ورود و بالا آمدن سطح آب در خلیج فارس بقایای آن به زیر آب رفته است.
قدمت نام خلیج فارس به حدود 2500 سال پیش از این باز می‌گردد. دلیل این نامگذاری به طور مستقیم با فعالیت‌های حکومت قدرتمند هخامنشیان که در غرب و سرزمین‌های یونانی نشین با نام پارس‌ها شناخته می‌شدند و البته پس از آن در دوران ساسانیان و دوره‌های اسلامی گره خورده است. خوشبختانه شواهد تاریخی و باستان شناختی بسیاری در دست است که حضور و سیطره سیاسی ایرانیان را بر کرانه‌های شمالی و جنوبی و همچنین جزایر خلیج فارس گواهی می‌دهند. امروزه نشانه‌های بناهای شاهانه دوران هخامنشی و حضور سیاسی ایرانیان از برازجان در نزدیکی بوشهر تا جزیره‌های قشم و فیلکه در کویت تا محوطه میراث جهانی قلات بحرین، عمان و منطقه زهران عربستان به دست آمده است. با دقت در نوشته‌های استرابون در می‌یابیم که نام سینوس پارس یا به سخن دیگر خلیج پارس برای دریای جنوبی شاهنشاهی هخامنشی در سده سوم پیش از میلاد به خوبی نامی رایج شناخته شده و پذیرفته شده بوده است. روشن است که ساخت فیلم‌های مستند علمی و پژوهشی و پخش آن از شبکه‌های اجتماعی و یا تلویزیونی داخل و خارج از کشور می‌تواند به میزان قابل توجهی اذهان جهانیان را نسبت به تاریخ و واقعیت‌های خلیج فارس روشن سازد.
آرامش دریا شدی، حرف همه دنیا شدی، موج تو دریا را گرفت، فریاد بی‌پروا شدی.
دست تو میسازد ستونهای جهان را، چشم تو میسازد شب دریا دلان را، قلب جهانم میتپد در سینه تو، تصویر ما افتاده در آینه تو.
من از لبه این مرز و بود جز نام تو نشنیدم، آرام کن قلب مرا دریای طوفان دیدم، آواز راهی روشنن در ساحل فانوس ها، دو چشم بیدار شبید در خواب اقیانوس ها.
نام خلیج فارس در بسیاری از اطلس‌های کهن جهان وجود دارد و این نام از دیرباز تا کنون بر تارک این پهنه آبی جهان می‌درخشیده است. آناکسیماندر، جغرافیدان یونانی قرن ششم میلادی، در نقشه جهان خود از خلیج فارس نام برده است. هکتاوس از سرشناس‌ترین جغرافیدانان یونانی قرون 5 و 6 میلادی نقشه‌ای از جهان ترسیم کرده که آب‌های اقیانوس پیرامون خشکی‌ها را گرفتند و در این نقشه نام خلیج فارس دیده می‌شود. بطلمیوس، منجم و جغرافیدان مشهور اسکندریه در قرن دوم میلادی، نخستین کسی است که اطلسی شامل 36 نقشه از نقاط مختلف جهان تهیه کرده که در آن آب‌های جنوب ایران را سینوس پریسیکوس به معنای خلیج فارس نامیده است. اما پیشینه دریانوردی در خلیج فارس دست کم به 2000 سال پیش از میلاد باز می‌گردد. مردمان تمدن‌هایی مانند سومر، آکد، ایلام، مسیر بین میان رودان یعنی بین النهرین و دره سنت را از طریق این پهنه آبی می‌پیمودند. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که فینیقی‌ها نخست در جزیره‌ها و سرزمین‌های پیرامون خلیج فارس زندگی و دریانوردی می‌کردند. در دوره هخامنشیان، داریوش اول از دریانوردان برجسته ایرانی، فینیقی‌ها و ساتراپ‌های یونانی نشین امپراتوری پارس خواست تا برای کشف سرزمین‌های جدید و دریانوردی بپردازند که در نتیجه شناخت ایرانیان نسبت به خلیج فارس بیشتر شد. در یکی از کهن‌ترین اسناد پیرامون دریانوردی در خلیج فارس که به سده چهارم پیش از میلاد مربوط می شود، دریانوردی به نام نیاخوس در 11 سال فرمانروایی اسکندر مقدونی و به دستور او سفر دریای خود را آغاز کرد. او در این سفر از دهانه رود سند به دهانه تنگه هرمز رفته و پس از عبور از خلیج فارس در ساحل رود کارون لنگر انداخت. در سفرنامه‌ای که از این سفر 146 روزه باقی مانده، به فانوس‌های دریایی بزرگ و شگفت انگیز در خلیج فارس اشاره شده است. بزرگترین دلیل اهمیت خلیج فارس وجود معادن سرشار نفت و گاز در کف بستر و سواحل آن است و طوری که این منطقه را مخزن نفت جهان نامیدند. خلیج فارس مسیر انتقال نفت کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان و امارات متحده عربی است و به همین سبب منطقه مهم و راهبردی به شمار می آید. در حدود 30% نفت جهان از منطقه خلیج فارس تأمین می شود که این مقدار گاهی افزایش و گاهی کاهش می یابد. نفت تولید شده در حوزه خلیج فارس باید از طریق این پهنه آبی و از راه تنگه هرمز به سایر نقاط جهان حمل شود. خلیج فارس از نظر ذخایر نفتی در مقایسه با سایر نقاط جهان دارای مزایای زیادی مانند سهولت استخراج، هزینه پایین تولید، مازاد ظرفیت تولید، کیفیت بالای نفت خام منطقه، سهولت حمل و نقل، توان بالای تولید چاه‌ها و امکان کشف ذخایر جدید نفتی وسیع در منطقه است. دوستان، بندرهای مهمی در حاشیه خلیج فارس وجود دارد که از جمله آنها می توان بندر عباس، بوشهر، بندر لنگه، خرمشهر و بندر ماهشهر در ایران و شارجه، دبی و ابوظبی در امارات متحده عربی و بندر بصره در عراق را نام برد. یکی دیگر از ویژگی های خلیج فارس وجود جزایر بزرگ و کوچک آن است که تعدادی قابل توجهی از آنها متعلق به ایران است. از میان جزایر خلیج فارس بیش از 30 جزیره مسکونی و غیر مسکونی آن متعلق به کشور ایران است. برخی از این جزایر به علت کشند آب یا جزرومت در زیر آب قرار می گیرند و غیر مسکونی هستند. جزایر غیر مسکونی خلیج فارس به عنوان زیستگاه مرجانهای دریایی، محل تخمگذاری پرستوهای دریایی و لاک‌پشت‌ها و همچنین زیستگاه انواع پرندگان مهاجر از اهمیت ویژه جهانی برخوردار است. بزرگترین جزیره این خلیج قشم نام دارد. دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از توجه و همراهیتان یک جهان سپاس و تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم. با لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما خوبان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم در این قسمت و قسمت‌های بعد با دروغ‌های اسرائیل درباره توافقنامه اسلو می‌پردازیم. افسانه دیگه اسرائیلیا ایست که اونا اصرار میکنن به جهان این قسم القا کنن که انتفاضه دوم یک حمله تروریستی بود که یاسر عرفات او را برنامه ریزی کرده بود، ولی در واقعیت انتفاضه دوم نتیجه یک مجموعه اعتراض عمومی بود در مخالفت با خیانت اسلو. انتفاضه با اقدامات تحریک‌آمیز 11 نخست وزیر در سپتامبر سال 2000 جرقه زد و شعله ور شد. آریل شارون با همراهی گسترده نیروهای امنیتی و حضور پررنگ خبرنگاران وارد مسجد الاقصی شد و در آنجا چرخید. خشم اولیه و البته منطقی فلسطینی ها از این اقدام خود به شکل تظاهرات های مسالمت آمیز نشان داد، ولی تظاهرات ها با بکارگیری وحشیانه زور از طرف اسرائیل مواجه شد. این سرکوب خشن و بیرحمانه اسرائیلی ها باعث شد فلسطینی ها پاسخی نشان دهند. ای پاسخ خود به صورت اقدامات انتحاری نشان داد، آن هم در مقابل رژیمی که خود را قوی ترین قدرت نظامی منطقه می نامید. برای فلسطینی ها ای کار آخرین پناهگاه بود. خبرنگاران روزنامه‌های اسرائیلی موظف شده بودند تا انتفاضه مشروع فلسطینی‌ها را حرکتی خشونت‌بار نشان دهند. این موضوع توسط بسیاری از روزنامه‌نگاران اسرائیلی بعداً افشا شد. یکی از این افراد دانیل دور، معاون سردبیر روزنامه‌ای و معنای آخرین اخبار، اصلی ترین و پرخواننده ترین روزنامه ای رژیم بود. او کتابی درباره تبلید و پخش اطلاعات غلط توسط رسانه‌های اسرائیلی در اولین روزهای انتفاضه دوم نوشته کرده. دو تن دیگر از روزنامه‌نگاران برجسته اسرائیلی با نام‌های اوفر شلاه و راوی دراکر در کتابشان با نام بومرنگ با رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل و برخی استراتژیست‌های وزارت دفاع گفتگو کردند. نتیجه گیری اونا ایست که در تابستان سال 2000 ارتش اسرائیل بعد از شکست حقارتبار از حزب الله در لبنان دچار سرخوردگی شده بود. این ترس وجود داشته که این شکست باعث شود ارتش اسرائیل ضعیف به نظر برسه. در نتیجه یک نمایش قدرت لازم بوده. ای که اونا بار دیگه قدرت و تسلط داشتنشان داخل مناطق اشغالی را ثابت بکنن، یک نوع نمایش قدرت خالص بوده که ارتش مثلا شکست ناپذیر اسرائیل بهش نیاز داشت. بنابراین به ارتش اسرائیل دستور داده شد تا با تمامی قدرتش در برابر تظاهرات‌های مسالمت آمیز فلسطینی‌ها واکنش نشان بده. ارتش هم همین کار کرد و با حمله تروریستی به تفرجگاه ساحلی در آپریل سال 2002 تلافی کرد. اسرائیل از تیاره برای بمباران شهرها و اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی که پر از جمعیت بود استفاده کرد. بله، ارتش اسرائیل سنگین‌ترین سلاح‌های خود را به طرف مردم بیگناه نشانه رفت. در همین وقت اسرائیلی‌ها دوباره ادعای بی‌مبنای خود را مطرح کردند. ادعایی که شایع کردن ای بود کسی در طرف فلسطینی وجود نداره که به شبا او گفتگو کرد. ای بازی سرزنشی بود که اسرائیل و امریکا بعد از شکست مذاکرات کمپ دیوید براه انداختن. ای ادعای بی‌مبنا دوباره با عنوان یک تحلیل شایع در بین اندیشمندان و تحلیلگران اسرائیل، اروپا و ایالات متحده زنده شد. کاملا مشخص بود که اسرائیل تلاش کرده بود با استفاده از زور تفسیر خود از توافق اسلو به فلسطین تحمیل بکنه، تفسیری که نتیجه آن جاودانه‌سازی اشغالگری خودشان تا ابد، ولی این بار با مقصر دانستن و حتی موافقت فلسطین باشه. قتل و ترورهای هدفمند رهبران فلسطینی توسط اسرائیلی‌ها پدیده تازه‌ای در درگیری‌ها نبود. اسرائیل این سیاست در سال 1972 با ترور قسان کنفانی شروع کرده بود. قسان نویسنده و شاعر فلسطینی از اعضای رهبری جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هم بود. در می سال 2001 رئیس جمهور بوش سناتوری را به عنوان فرستاده ویژه‌اش به غرب آسیا منصوب کرد. این سناتور هم در تحقیقاتش مبنایی برای مقصر دانستن فلسطین در جنگ پیدا نکرد. حتی از سوی آریل شارون برای تحریک کردن ناآرامی‌ها از طریق دیدار از مسجد الاقصی و خدشه‌دار کردن تقدس این مکان و دیگر مناطق اسلامی قدس ملامت کرده. خلاصه ای که حتی یاسر عرفات فاقد قدرت هم متوجه شد که تفسیر اسرائیل از توافق اسلو در سال 2000 به معنای پایان هر گونه امید برای زندگی عادی فلسطینی هاست. حتی این توافق به معنای محکوم کردن فلسطینی ها برای تحمل رنج های بیشتر در آینده است. یاسر عرفات هم فهمید تنها راه آزادی فلسطین مقاومت و نبرد علیه اسرائیل. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
همانطور که وعده داده بودیم به زمان پخش برنامه صدای سخن عشق رسیدیم. تقدیم می شود به همه علاقمندان این برنامه.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
صدای سخن عشق.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه صدای سخن عشق. هر جایی که هستین تنتان سلامت باشه. با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه صدای سخن عشق همراه شما هستیم و همراهان عزیز و علاقمندان به شعر و ادبیات فارسی را دعوت می‌کنیم که همراه ما باشند، که در این برنامه قصد داریم با چگونگی بهره گرفتن حافظ از احادیث و روایات با شما صحبت کنیم. تشکر که این برنامه را می‌شنوین. دوستان، پیش از این که به سراغ مبحث اصلی این برنامه، یعنی چگونگی الهام گرفتن حافظ از احادیث و روایات بریم، خوب از توضیحات مختصری درباره واژه حدیث بر شما دوستان عزیز داشته باشیم. حدیث در لغت به معنای تازه و نو و همچنین به معنای سخن و خبر است. در اصطلاح هم از گفتار و کردار و قول و بیانات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام به حدیث تعبیر میشه. حالا به مبحث اصلی برنامه میپردازیم و در ابتدا از دلایل توجه به حدیث میگیم. مناسب است بدانیم که حدیث یکی از دو بنیاد معارف اسلامی است. از این رو بسیار مورد توجه قرار میگیره. علاوه بر این دو عامل مهم دیگه هم وجود داره که از گذشته های دور در توجه به احادیث و روایات تأثیر گذار بوده. این دو عامل را با عناوین عامل درونی یا اعتقادی و عامل بیرونی یا ارزش سخن نامگذاری میکنن. ابتدا توضیحاتی را درباره عامل درونی خدمتتان ارائه کنیم. مطابق دیدگاه مسلمانان، سخن پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سخنان ائمه معصوم علیهم السلام سخنان بسیار ارزشمندی هستند. به همین دلیل این سخنان همواره مورد توجه ویژه مسلمان ها بوده و هست. میزان توجه و علاقمندی مسلمانان به این سخنان تا اندازه است که از دیرباز تا کنون مسلمانان احادیث را به ذهن می‌سپارند و یا گردآوری می‌کنند و با واسطه حفظ کردن صدها حدیث لقب حافظ به اونا داده شده. علاوه بر اعتقاد مسلمان‌ها به احادیث، عامل دیگری هم وجود دارد که باعث توجه افراد به احادیث شده. این عامل بیرونی ارزش سخن نام داره. احادیث از منظر ارزش سخن همواره مورد توجه سخنشناسان بوده و هست. از نظر سوری یا لفظی، احادیث کوتاه، شیوا و رسا هستند. از نظر معنوی و محتوایی هم این سخنان همانند سخنان کوتاه یا اصطلاحاً کلمات قصاری که در طول تاریخ از افراد خردمند به یادگار مانده، علی‌رغم کوتاهی بسیار عمیق و پرمحتوا هستند. صاحب نظران معتقدند این دو عامل موجب علاقه‌مندی و توجه شاعران بزرگ فارسی زبان به احادیث شده و از این رو اونا در اشعار و آثار خود از احادیث و روایات هم استفاده کردند. حافظ شیرازی یکی از همین شاعران گزیده‌گو و خوش سخن زبان فارسی است که در بخش‌های مختلفی از اشعار و آثارش با اقتباس و الهام گرفتن از احادیث و روایات زیبایی آثارش را دوچندان کرده. اگر بخواهیم در خصوص تعداد احادیث مورد استفاده حافظ صحبت کنیم، باید بگوییم مطابق بررسی‌ها و پژوهش‌های انجام شده، حدود 60 حدیث با شکل‌های مختلفی در اشعار حافظ مورد استفاده قرار گرفته است. البته تعداد ابیاتی که حافظ با الهام گرفتن این احادیث سروده بسیار بیشتر است. برای مثال حافظ یک حدیث را به شکل‌های مختلفی در بخش‌های متنوعی از اشعار خود مورد استفاده قرار داده. گفته میشه حافظ در الهام گرفتن از احادیث توجه ویژه‌ای به سخنان حضرت علی علیه السلام داشته. به عنوان نمونه این شاعر یکی از سخنان حکیمانه و عبرت‌آموز امام اول شیعیان را به زیبایی این گونه در اشعار خود استفاده کرده. حافظ کلام حضرت علی علیه السلام با مضمون ما اقرب العجل من العمل و به معنای مرگ بس شگفت‌انگیز بیخ امید را می‌برد و شکلی شاعرانه در این بیت از شعر خود استفاده کرده. دلم امید فراوان با وصل روی تو داشت، ولی عجل بره عمر رهزن عمل است.
در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. به چشم عقل در این رهگذار پر آشوب، جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. بگیر طره مه چهره ای و قصه مخوان، که سعد و نحس تأثیر زهره و زحل است. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. به هیچ دور نخواهند یافت هوشیارش چنین که حافظ ما مست باده ازل است.
با برنامه صدای